انجام دادیم. خب شما مستحضری روادارهای خونگرم باشگاه نساجی در جریانن که خیلی از بازیکنهای فصل جدیدشون کارت مسابقه شونو ما ریجستر کردیم و مشکلی برای انجام بازی نداشتن. منتها در ادامه کار من دیشبم مطرح کردم در رسانه ملی، امشبم مطرح میکنیم، اینکه اون اراده برای حل مشکلات از سوی خود حالا مسئولین چه حالا استان چه باشگاه نه اینکه نبوده، اما کافی نبود. به همین دلیل خب این 3-4 بازیکن کارتشون رجیستر نشده، مدارکشون هنوز کامل نیست از لحاظ حقوقی، و اینکه سازمان لیگ هم رأساً تصمیم گیرنده در این خصوص نیست. با توجه به اینکه ما 2 کمیته حقوقی و به معروف قضایی به نام تعیین وضعیت و انضباطی داریم، این پرونده اونجا مفتوحه و هنوز این مجوز از سوی کمیته تعیین وضعیت برای ما صادر نشد.
یعنی مشکل کارتشون حل شده، درسته؟
ببینید پرونده ها که خب مشکلی نداره،
ولی پرونده شون هنوز بازه.
بله ببینید قراردادها دریافت شده، اما ثبتش و رجیستر کردنش منوط به مجوز کمیته تعیین وضعیت هست. خب هوادارای نساجی پیگیر بازیکن جدیدشون هم بودن به نام آقای علیرضا حقیقی، اما تا این لحظه قرارداد آقای علیرضا حقیقی اصلا ارائه هم نشده. منتها اگر هفته آینده قرارداد ایشون هم ارائه بشه، ما منتظر مجوز کمیته تعیین وضعیت خواهیم بود.
آقای محمودزاده ببخشید صحبتتون قطع می‌کنم.
دستم و رئیس متهم سازمان لیگ تایید میشه.
آبی انو باشگاه نساجی مازندران هنوز مشکل مالی معوقه بدهی معوقه خودشو حل نکرده، درسته؟
نه تا
با اون چکی که ابتدای فصل گذاشتن اجازه داده شد که به کار خودشون ادامه بدن و فصل رو آغاز بکنن.
چطور؟ متوجه نشدم این تیکه.
عرض کردم که فهمودید که تیم نساجی مازندران و باشگاه های بدهکار، خب تیم هایی که نتونستن بدهی های معوقه خودشون رو به نوعی مفاسا بگیرن و تسویه بکنن، با اون چکی که گذاشتن به قول معروف حالا به یه نوعی تضمینی دادن برای اینکه بتونن در ادامه راه بدهی‌های معوقه رو پرداخت بکنن.
دقیقاً، یعنی که همه باشگاه مرحله طی شده، باشگاه نساجی هم همین موضوع درش صدق میکنه و باشگاه نساجی خب هواداراشو در جریانن که کارت خیلی از بازیکن جدیدش صادر شده.
خب آقای محمودزاده چرا الان به تیمی که بدهکاره اصلا اجازه میدن که بازیکن جدید بخره؟ تیمی که پول نداره الان عریضه حقیقا مطمئن باشه چند وقت دیگه یه پرونده مالی دیگه میاد رو میز کمیته انضباطی و اینا که آقا من به طلب دارم، باشگاه بدهکاره، نمیتونه پول من رو بده. چرا به این باشگاه هایی که بدهی دارن، منظورم نساجی نیست، کل باشگاه،
بله،
اجازه میدن که اصلا بیان هفته هشتم مثلا بازیکن بخرن؟
بله ببینید جناب عطار، از لحاظ حقوقی پیوستن یک بازیکن به یک باشگاه 3 مرحله داره. اولش مذاکره است و در نهایت توافق، این مرحله اوله. مرحله دوم انعقاد قرار داده. هر دوی این مرحله هیچ ارتباط حقوقی با فدراسیون و سازمان لیگ
نداره.
یعنی کاملا مختارن، یعنی همین الان یک باشگاه میتونه با 10 بازیکن قرارداد منعقد کنه، ولی انعقاد قرارداد زمانی حقوقی در پنجره نقل و انتقالات و یا به عنوان سهم فیفا میتونه ارائه بشه که برای ثبت و یا رجیستر شدن ما ورود میکنیم.
خب ما همین رو میگیم، یعنی الان علیرضا حقیقی که میخواد
باشگاه نساجی کاملا مختاره.
آقای محمودزاده الان علیرضا حقیقی که زمانی که میخواد بیاد کارتشو بگیره، شما باید به باشگاه بگید آقا باشگاهی که بدهکار هنوز بدهی معوقه داره چرا رفته بازیکن جدید گرفته؟ اونجا شما میتونید یقه باشگاه رو بگیرید.
خب ما خود یقه نمیگیریم. من تا آیا اتارا من یه موضوعی رو بگم در مورد، حالا چون در این چند روز باشگاه خوب نساجی داره پیگیری میشه و هوادارهای خوب نساجی مازندران هم خودشون در جریانن که ما واقعا پیگیری همه باشگاه هستیم. منتها اون موضوع اون موضوع بحث پرونده نساجی هنوز حل نشده، در خصوص اون حالا تضامینی که ارائه کرده بودن در خصوص بازیکن‌های قبلیشون، و اگر این موضوع حل شه خود در ادامه کار ما چه سازمان لیگ چه فدراسیون که همه همکاری‌ها رو با این باشگاه و یا همه باشگاه کرده، هیچ مانعی برای ثبت این 3-4 بازیکن جدیدم نخواهد داشت. منتها این منوط این هست که مجوز از سوی کمیته تعیین وضعیت و دبیرکل و رئیس سازمان لیگ صادر
بشه. به هر حال امیدواریم که حالا توی دوره‌های بعدی این چکای تضامینی هم دیگه برداشته بشه، یعنی باشگاه‌ها با تسویه حساب با مفاصل حساب بیان عقد قرارداد بکنن با بازیکن‌ها، مشکلی نداشته باشن. من یادم الان دو سه فصله که عنوان میشه آقا تیم‌های بدهکار اجازه نمیدیم بهشون لیگ رو شروع بکنن، آغاز بکنن. اما همین که یه 4-5 روز مونده که بخواد لیگ شروع بشه، یه شرایطی میذاریم، قانونی که خودمون گذاشتیم رو دور میزنیم، به باشگاه اجازه بی فعالیت میدیم و این مشکلات در فواصل فصل برای باشگاه‌ها به وجود میاد. بله. خیلی متشکریم از شما آقای محمودزاده عزیز.
من اگه اجازه بدی کوتاه بگم که سازمان لیگ و فدراسیون هیچ وقت به دنبال دور زدن قانون نیست. منتها یه چیزی رو هم باید شما به باشگاه حق بدید. الان باشگاه در این مشکلات اقتصادی که وجود داره واقعا خیلی، مخصوصا بخش خصوصی، خب باشگاه نساجی هم جزء بخش خصوصی محسوب میشه، واقعا با چنگ و دندون دارن ادامه راه رو برای مسابقات دارن، حالا چه باشگاه نساجی و چه هر باشگاهی، حالا چه دولتی چه خصوصی. واقعا ما سعی میکنیم همین نوع همکاری رو داشته باشیم. منتها واقعا این بخش حرف شما هم درسته. من خواهش میکنم باشگاه با توجه به منابع مالیشون بازیکن جذب کنن و یا حتی مبالغ مالی خیلی از بازیکنایی که آدم مشاهده میکنه و با توجه به پرونده قبلی یه مقدار همخوانی نداره متاسفانه.
بله.
سعی کنن که این موضوع رو بیشتر هم رعایت کنن. کاملا حق با شماست.
همینطوره. خود باشگاه ها متضرر میشن چون قطعا باشگاه نساجی روی بازیکن مثل محمد قاضی یا مهرداد کفشگری حساب کرده بود که الان نمیتونن بازی بکنن و اون سرمربی تیم و باشگاه بیشتر از همه متضرر میشه و ضربه میخوره، چون دستورات تاکتیکی، اون تفکراتی که در ابتدای فصل داشتی که با محمد قاضی این کارو خواهم کرد، مهرداد کفشگری، اون تفکرات تاکتیکی تیمی به هم میخوره و تیما نمیتونن نتیجه رو زمین بگیرن. که الان میبینیم رضا مهاجری هم با همین مشکل روبرو شده.
امیدواریم که مشکل در آینده با پیگیری خودشون انشالله حل شه.
انشالله. خیلی متشکریم آقای محمودزاده که وقتتون رو به ما دادید. تمنون میکنم. خدا نگهدار.
سپاهان سایپا. در روزی که زرد قناری های اصفهانی سرمست از سعد نشینی بودن و در فکر بلعیدن یک لقمه چرب و نرم، مقابل جوانای سایپا غافلگیر شدن تا تنها دستاورد ژنرال از این مسابقه رکورد شکنی نیازمند باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان خوب رادیو ورزش، دادفرستم خبرنگار ورزشی از اصفهان. هفته هشتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با دیدار تیم‌های سپاهان و سایپا در حضور 11200 هوادار این تیم در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد. سپاهان و سایپا در شرایطی به مسافه یکدیگر رفتند که قبل از آغاز بازی همه چیز تحت تاثیر جشن هفته سپاهان بود و جو ورزشگاه کاملا با بازی‌های گذشته متفاوت بود. علاوه بر این، دیدار با سایپا برای سپاهانی ها و به خصوص پیام نیازمند سنگربان این تیم دیدار ویژه‌ای به حساب می اومد، زیرا بسته نگه داشتن دروازه سپاهان تا دقیقه 67 باعث شکست شدن رکورد کلینشیت در تاریخ فوتبال ایران می شد. سپاهان در این بازی مهدی کیانی رو هم در اختیار نداشت و امیر قلعه‌نویی محمد کریمی رو به عنوان جایگزین او در پست هافک دفاعی قرار داده بود، که البته در نیمه نخست این تدبیر سرمربی سپاهان مفید واقع نبود و طلایی پوشان میانه میدان رو عملا از دست داده بودند. چند موقعیت خطرناک نیز روی اشتباهات کریمی نصیب سایپا شد و عدم کنترل مناسب سپاهانی ها بر میانه میدان مانع تسلط شاگردان قلعه‌نویی بر بازی و به تبع اون خلق موقعیت های بیشتر میشد. در نیمه دوم امیر قلعه‌نویی به نقطه ضعف تیمش در نیمه نخست پی برد و با بیرون کشیدن کریمی و اضافه کردن مهدی زاده در پست هافک دفاعی ضعف تیمش رو پوشون. سپاهان در نیمه دوم بیشتر بازی رو در دست داشت و موقعیت های بیشتری نیز خلق کرد. البته سرعت بازی سپاهانی ها بعد از دقیقه 67 و شکست شدن رکورد کلینشیت تاریخ فوتبال ایران توسط پیام نیازمند و به خصوص در دقایق اضافه بازی بسیار زیاد شده بود. چند موقعیت بسیار خطرناک برای سپاهان پیش اومد که درخشش فلاح زاده مانع گلزنی سپاهانی ها شد تا در روزی که نیازمند رکورد مهمی رو برای خودش و سپاهان ثبت کرد، سپاهان دو امتیاز خانگی رو از دست بده و این بازی در پایان با نتیجه 0-0 مساوی خاتمه بپذیره. امیدوارم گزارش بازی دیدار تیم های سپاهان و سایپا لذت کافی رو برده باشید. گزارش خودم رو به پایان میرسونم.
بله، اما صحبت‌های ابراهیم صادقی سرمربی تیم سایپا رو میشنویم. صحبت‌های قلعه‌نویی رو به صورت ضبطی نداریم چون تا دقایق دیگر داریم، اما پخش نمی‌کنیم دیگه. آره، چون روی خط برنامه همگانبالی خواهند آمد و صحبت‌های ایشون رو با هم خواهیم شنید. ابتدا صحبت‌های ابراهیم صادقی.
خدا رو شکر می‌کنم که تونستیم یه امتیاز بگیریم از تیم قوی و بزرگ سپاهان. تو نیمه اول به نظر من بهتر بازی کردیم، تونستیم مقطع گلی هم ایجاد کنیم که تبدیل به گل نشد، یه توپ خیلی عالی دروازه‌بان سپاهان گرفت، ولی تو نیمه دوم بیشتر دفاع کردیم. امروز با تجربه تیم به نظر من خیلی تونستن کمک کنن به تیم و جوان‌ترا رو خوب راهنمایی کنن. جوانای ما باید بدونن که میتونن بهتر از این بازی کنن. ابوالفضل جلالی امروز خوب بازی کرد ولی واقعا پتانسیل بهتر از این شدن رو داره. عارف آجدی همینطور و بقیه جوان‌ترا. امیدوارم بازی اعتماد به نفسشون بیشتر شه. ما 4 تا ما 5 تا بازی پشت سر هم باخته بودیم و باید این روند رو قطع می‌کردیم. خدا رو شکر. خدا هم کمکمون کرد که این اتفاق بیفته.
بله، صحبت‌های ابراهیم صادقی سرمربی تیم سایپا رو شنیدید و آقای امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم سپاهان اصفهان که رو خط برنامه هستن. آقای قلعه‌نویی سلام، شب شما بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمتتون قلعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای عطاران عزیز، آقای دکتر مومنی عزیز، من خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. تسلیت میگم به خاطر ایام رحلت رسول اکرم و همین شهادت امام حسن مشتاق در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای قلعه‌نویی عزیز. سایپا بعد از باختی که هفته گذشته 4-0 به تیم استقلال داشت، انتظار میرفت که مقابل تیم سپاهان هم بازی سختی داشته باشه، اما خب سایپا یک امتیاز از سپاهان در ورزشگاه نقش جهان گرفتن، علارغم اینکه سپاهان موقعیت‌های زیادی برای گلزنی داشت اما نتونست از موقعیت‌ها استفاده بکنه. در مورد این بازی بفرمایید آقای امیر قلعه‌نویی عزیز و همینطور من فکر کنم جای خالی مهدی کیانی واقعا حس شد در میانه میدان برای تیم سپاهان. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من خدمت شما عرض کنم به آقای صادقی تبریک میگم. به هر حال ایشون مربی جوونیه، علاوه بر جوان بودنش بسیار انسان با اخلاقیه، چون به هر حال یک سال تیم ملی من به هر حال شاگرد من بود. من آقای عطار آقای مومنی، من یه خواهشی دارم. ببین، تیم‌ها حق دارن هر سبکی که دوست دارن بازی کنن، ولی حق ندارن قشنگی فوتبالو بگیرن. ما نمیتونیم از سبک هیچ تیمی ایراد بگیریم. شما همه یوونتوس و لچه رو ببین، میان یه فوتبال، ولی شما نمیبینید و قشنگی فوتبالو بگیرن. ببین دیروز تا میومد تیم شکل بگیره بی خودی خودشونو مینداختن. من به خود ابراهیم صادقی هم گفتم شما اول راهتون، شما میتونید هر نوع بازی کنید. منم اینجوریم، یه بازی آدم میره بسته بازی میکنه، یه بازی میره به هر حال هجومی تر بازی میکنه، ولی هیچ وقت قشنگ فوتبال ما نباید فوتبال بگیریم. ولی بازم به سایپایی ها تبریک میگم، اومدم به زعم خودشون یه امتیاز گرفتم، مبارکشون باشه. ولی من به تیمم افتخار میکنم آقای عطارم.
بله.
فکر نمیکنم امروز آماری که مطبیکا داده بود تو فوتبال ایران سابقه داشته باشه. 70% به 30%.
بله، 30%.
600 تا پاس با پاسای صحیح بالای 80%.
سایپا 200 پاس داشت. بله،
به 200 پاس، 22 تا شوت. ببین، من دوست دارم همه از فوتبال لذت ببرن، ولی بعضی ها دوست دارن امتیاز بگیرن، لذت فوتبال رو بگیرن. من ایرادم از اگه انتقادم میکنم از اینا، اینا حق دارن هر مدلی بازی کنن. و خود ابراهیم صادقی هم به من گفتش، گفت چیز که باره ما امروز فوتبال بدی بازی کردیم. ما ازش خورده نمیگیرم، براش آرزوی موفقیت هم میکنم، چون موفقیت میکنم، چون سایپا یه تیم اخلاق مداره، یه تیم فرهنگی، یه تیم سازنده است. مطمئنم آقای ابراهیم صادقی از در آینده نزدیک یکی از بهترین مربیای ایران خواهد
شد. اینکه سایپا تیم جوونیه.
تیم خودمون هم من خدمت شما عرض کنم.
بله.
مهدی کیانی بسیار بازیکن بزرگیه، ولی این آماری که آقای عطاران آقای دکتر مومنی اومده نشون میده که نیروهای جایگزین به نحو احسن تونستن جای آقای کیانی رو پر کنن. ما دیروز فوتبال خیلی زیبا رو بازی کردیم، ولی فوتبال ما رو تنبیه کرد. عقل هم موقعیتامون استفاده نکردیم. ما اگه اون موقعیت دقیقه 3 که سجاد شهبازاده یه ذره ترسید ای تبدیل به گل میشه، شاید باز داور، حالا بازم از گروه داوری تشکر میکنم. ببین، با اینکه یه پنالتی ما رو 100% نگیره و کارشناسا اعلام کردن، ولی باز از گروه داوری تشکر میکنم. همونجور که من مربی اشتباه میکنم، داورم شاید اشتباه کنه. امیدوارم داوری ما به سمتی بره که به هر حال این اشتباهات به حداقل برسه و هر چه زودتر همین ویدیو چک و اینا ان شاءالله به فوتبال ما بیادش که این اشتباهات تاثیرگذار تو قهرمانی ها تاثیر نشته باشه. ولی در مجموع فوتبال بسیار خوبی بود. یه تیم اومد دفاع کرد، یه تیم اومد خیلی قشنگ ایجاد موقعیت چون منتها توپا تبدیل به گل نشد. من امیدوارم، توصیه میکنم به مربیای جوان، هر سبکی که دوست دارید بازی کنید ولی قشنگی فوتبال رو نگیرید.
بله، تو این بازی هم پیام نیازمند خوب بود، دروازه‌بان سپاهان که یه رکورد شکنی هم کرد.
بله.
و در سوی مقابل حامد فلاح زاده دروازه‌بان سایپا هم خیلی خوب کرد.
بله، حامدی که دروازه‌بانای خوب فوتبال ماست، من مطمئنم حامد میتونه بیشتر از این و بهتر باشه و دیروز یه روز خوبی داشت، بهش هم تبریک میگم، موقعیت‌های خوبی داشت. برای توصیه هم میکنم که به هر حال اینقدر قشنگ دروازه‌بانی می‌کنید، اون حرکت‌ها زیاد زیبنده فوتبال نیست.
درسته
امیر خان، من چون دیروز بازیتون رو دیدم، برجهت بازی بسیار خوبی بود، عدم حضور آقای کیانی بالاخره تو هافک دفاعی بالاخره بی تأثیر نبود توی تیم، ولی شما در نیمه دوم بالاخره یه مقداری اون فضای هافکتون با دفاعتون یه مقداری خلأ وجود داشت که در بعضی موقع سایپا دست به یه کارهای ریسکی میزد، ولی نیمه دوم این خلأ رو پر کردین و تیمتون روند هجومی تر و موقعیت‌های بهتری رو هم کسب کرد که به نظر من فوتبال زیباتر رو بازی کردیم، موقعیت‌های بهتری رو. ولی خب همونجوری که فرمودین حامد فلاح زاده، این حالا آنالیزی که کرده بودین نمیشد از همون نیمه اول به این روند هجومیتون ادامه بدیم، ادامه به کار بدین؟
آقای مومنی عزیز، من البته درس پس میدم.
خواهش میکنم.
ما ببین، هیچ تیمی حتی بارسلوناش هم نمیتونه 30 تا بازی رو یه مدل و خود بازی رو هم تو همه دقایق یه مدل بازی کنه. ببین، همونجوری که شما فرمودی، ما نیمه اول، البته من اینو بگم، اگه شما دقت کرده باشین آقای دکتر مومنی، بعد اینکه این کلین شیده آقای پیام نیازمند شکسته شد، تیم ما انگار یه باد شد، یعنی نمیدونم، شاید بچه ها دنبال مترصد این بودن که این رکورد به نظر
بله اونم بی تأثیر نبود. بله
آره، و این یه خیلی چیز خوبیه، این همدلیه. ولی در نیمه اول ما یه ذره هجومی تر بودیم، ولی دیدیم اون هافک های ما همونجوری هم که شما فرمودین یه خلایی بود. در نیمه دوم با ترویجی که کردیم تقریبا 4-3-3 کردیم و امید یه مقدار آزادتر کردیم و مهدیزاده رو آوردیم هافک دفاعی، این مشکلی هم که در نیمه اول داشتیم رو برطرف کردیم و همچی که شما میگی واقعا هم درست میگی، ممنونم که خیلی خوب، یعنی معلوم بود واقعا بازی رو با دقت نگاه کرده بود. ما نیمه اول دوتا موقعیت دادیم، موقعیت هایی هم که دادیم رو اشتباهات خودمون بود، همین ایراد و نیمه دوم برطرف کردیم با تعویضی که داشتیم، منتها موقعیت ها ما استفاده نکردیم. هم آقای فلاح‌زاده خوب بود، هم ما بدشانس بودیم. خیلی
آقای قلنوی، شما سپانیا خیلی انتظار دارد، یعنی فوتبال ایران بیشتر از اینا انتظار دارد، چون ما بالاخره شاگرد شما بودیم، در مکتب شما درس بستیم.
خواهش میکنم آقای مامان، شما بزرگ هستید، شما جز انسان‌های تأثیر کرده هستین، چند نفری هستید،
سلامت،
امیدوارم هر چه زودتر به این چرخه بیایید، چون هر چی عین شما به این فوتبال وارد شدن، فوتبال قشنگ‌تر خواهد شد.
آقای قرینوی، وضعیت مصدومیت کومان به چه شکل است؟
ما متاسفانه آقای عطازاده عزیز چند تا مصدوم داریم، محمد ایران، بعد محسن مسلمان، کومان، و اینا دارن یواش یواش به ما اضافه میشن و من امیدوارم که بعد این تعطیلا، یعنی این دوتا مسابقه رو انجام بدیم، کل مصدومامون تو اون تعطیلات به ما اضافه خواهند شد و به هر حال اینا میتونن به ما خیلی تو اون 3-4 روز یه باری که بازی هست به ما کمک کنن.
بله، خیلی متشکریم از شما آقای قرینوی.
خیلی ممنون که خوشحال شدید من گذاشتی، ایشالله که موفق و پاینده
شما باشد. موفق باشید، خدا نگهدار شما.
به نظر من فشردگی تیم، چه استقلال چه پرسپولیس چه تیمای دیگه، فقط گردن فدراسیونه. چرا؟ موقعی که 25 روز 30 روز لیگا تعطیل میکنه، خب تیم بذار با دو تا بازیکن کمتر بازی کنه، طوری نمیشه بازیکن جوونا رو بازیشو بدن. اگر همین کارو بکنه به نظر من نتیجه لیگ ایران بهتر میشه، تیم ملی هم بهتر میشه. درباره تیم استقلال هم بهترین تیم بوده، بازیکن گلزنمون هم عبدالله زاده بوده، بهترین بازیکن میدانم مهدی قاعدی. با تشکر، حبیب حامدعالی هستم از آران بیتگور. خدا
سلام، خسته نباشید. من یکی از طرفدارای استقلال هستم. به اشتباهات داوری در بازی استقلال پارت جنوبی واقفم و واقعا هم نمیخوام طرفدار یک جانبه کنم، اما آقای کمالبند، آیا اگه این اشتباهات به نفع شما بود باز با این حرارت حرف میزدید؟ اون زمانی که به ضرر استقلالم داوریات بود و اینجوری کارشناسی نمیکردن، شرکت نمیومد که حرف دل ما هوادارا رو به گوش مسئولین برسونه. بازیه و اینجور اشتباهات درش هست، یک بار به نفع شما، یه بارم به ضرر شما. ولی این همه داد و فریاد به نظر من دیگه اینجا منطقی نیست. نمیدونم علتش چیه. امیدوارم که این داوریا مشکل حل بشه و به ضرر هیچ تیمی دیگه اینجوری داوری انجام نشه. ممنون از شما.
سلام علیکم، خسته نباشید. من حرفای آقای کمالبند رو گوش کردم و واقعا ناراحت شدم. چرا باید تیمای شهرستانی از داور ضربه بخورن؟ با این هزینه ای که میکنن، با مشکلات از پنجه نرم میکنن، چرا نباید دقت کنن این داورا؟ اینو محبت کنید، به گوش این داورا برسونید. این نمیخواد اگه شهرستانی ها بیان بالا، همون چهار پنج تیمی که به سولیس رو میدنه چلوار و سپاهان اینا بیان و جزه سه چهار تا تیم اول بشن تمام شدن. این بازی رو قطع کنن، تمامش کنن برن. از مازندران تماس میگیرم، طرفدار نساجی هستم. خدا نگهدار.
با سلام، خسته نباشید. حسین قرقی هستم، از ساوه تماس میگیرم. هم که ازتون خواهش کنم که برنامه راجب لژیونرا، از لژیونرا بازی میکنن بازی نمیکنن، تعداد گل زده، یه برنامه باشه به اسم حالا با لژیونرا یا هر چیز، بذارید که ما تایید بدونیم لژیونرا اون برای صاحب چیکار میکنن. با تشکر، زحمات شما ممنونم. خدافظتون.
صنعت نفت، تراکتور. سفر به برزیل ایران برای مصطفی دنیسلی خوشیوم نبود، چرا که هم بالاخره دروازه تیمش باز شد و همین که طعم تلخ اولین شکست فصل رو چشید.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ورزش و برنامه همگام با لیگ. تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال کشور در خانه مقابل ترایتوری به برتر دست پیدا کرد که گمان برده میشد اسکوچیچ مقابل تیم کهکشانی دنیزلی دستی به مراتب خالی تر خواهد داشت، اما این تیم با وجود یک پیکره جوان توانست از ابتدای کار نبض میدان رو در دست بگیر و با هنرنمایی عالی کثیر در 30 دقیقه ابتدایی به تبریزی ثابت کنه که برای دست برگشتن به تبریز کار سختی رو در آبادان در پیش نخواهند داشت. در ادامه و بعد از برتری 1-0 نفتی ها ترایتوریا نتونستن برنامه های مربی ترک تبار خود رو در زمین مرطوب آبادان به معرض اجرا بگذارن تا در آغاز نیمه دوم تبریزی ها باز هم روی پاس میلاد جهانی غافلگیر شد و برای بار دوم دروازه مظاهر رو باز شده ببینن. صنعت نفت در این بازی ضمن اینکه با استمرار مشکلات مالی همراه بودن، به گونه خوب ظاهر شدن که تصور بردن این تیم در آبادان توسط ترایتوریا در آخر بازی کمرنگ شد و آنها پذیرفته بودن که باید این شکست رو باور کنن. زرپوشان آبادانی در هفته آینده دچار نوعی بیمامید خواهند بود. دو مسافه سخت خارج از خانه رو باید در مدت 5 روز در کرانهای دریای خزر و میدان آزادی تهران مقابل تیمای نساجی و استقلال تهران انجام بدن که باید منتظر ماند و دید که شاگردان اسکوچیچ با وضعیت موجود چگونه دست و پنجه نرم خواهند کرد. علی دایلی، آبادان.
صحبت‌های آقای اسکوچیچ سرمربی تیم صنعت نفت آبادان رو می‌شنویم.
I was really satisfied with big part of first half.
و واقعا از یک بخش بسیار عمده از نیمه اول کاملا راضی و خوشنود هستم از بازیکنانم.
I think that we really play good game.
و فکر می‌کنم که واقعا بازی بسیار خوب رو انجام دادیم.
Organized, we look like team.
سازمان یافته، مانند یک تیم واقعی.
Second half I was not happy with part when we have 2-0.
نیمه دوم زمانی که اون قسمتی از بازی که دو هیچ شدیم و در واقع بعد از دو هیچ شدیم راضی نیستم.
Sometimes we are without control. We are too risky.
خیلی از مواقع بدون که کنترلی از خودمون نشون داده باشیم ریسکی بازی کردیم.
I think that we can better control the game.
میتونستیم بهتر بازی رو در کنترل خودمون داشته باشیم.
بله، صحبت‌های آقای اسکوچیچ و مصطفی دنیزلی مربیان دو تیم نفت آبادان و تراکتور سازی رو شنیدیم. آقای مومنی، تراکتور دو تا رکوردی شکستی شد، همین که باخت.
بله.
تا اینجا باخت نداشت و همین که گل خورد، تا به حال گل هم نخورده بود در لیگ برتر. اما در مورد این بازی بفرمایید، نفت آبادان 2-1 تراکتور رو در ورزشگاه تختی آبادان شکست داد. من آمارشو بگم، 55% تراکتور صاحب توپ بوده، مالکیت توپ رو داشته. نفت آبادان 45%. 479 پاس تراکتور، 363 پاس تیم نفت آبادان، 86% تراکتور مالکیت دقت پاس داشته، 84% نفت و 21 شوت در مقابل 16 شوت تیم صنعت نفت آبادان.
خب صنعت نفت آبادان به نظر من کار بسیار بزرگی رو توی آبادان انجام داد، با توجه به اینکه رطوبت هوا بسیار زیاد بود، ولی شرایط طبیعی بالاخره به نفع نفت آبادان بود. اسکوچیچ به نظر من در روند کارهای تیمش خیلی خوب تونست جلوی آقای دنیزلی سفارایی بکنه، امتیاز کامل این بازی رو از آن خودش بکنه که کمتر کسی تصور میکرد که همچین اتفاقی برای آقای دنیزلی شاگرداش بیفته. ولی فوتبال میبینیم که با توجه به اینکه آمارت ضعیف‌تر هست ولی نتیجه بهتر رو کسب بکنی. درسته که حالا تراکتور سازی 3 امتیاز بازی رو از آن صنعت نفت دیده، ولی به نظر من تیمی هست که به عنوان مدعی خودش رو معرفی کرده. تمام امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و بودجه‌ای که در اختیار این تیم هست، این تیم رو به آینده بسیار امیدوار نگه می‌داره. بازیکن‌های بسیار خوب و با تجربه‌ای که داره میتونه در کارهای تیمی هم در واقع بتونه اون تفکرات آقای دنیزلی رو خیلی خوب توی زمین اجرا بکنه و هم طرفداراش رو راضی نگه داره. در آینده بالاخره این تراکتور بهتر و منسجمتر، اگرچه من بازیشم بخشی از بازیش رو دیدم، تراکتور خیلی خوب کار میکرد. و در اون طرف هم صنعت نفتی که بالاخره طرفدارای پرشور و کمتر از تبریزیان نیستن و سعی میکنن که همیشه خودشون رو به عنوان یک مدعی معرفی بکنن، در اجرای کارهای تیمش به نظر من نقصی نداشت.
شب خوبی برای میلاد جهانی بازیکن تیم نفت آبادان بود که دوتا کورنر زد، همون دوتا کورنر تبدیل به گل شد. گل شد، پاس گل برای میلاد جهانی بود و عیسی آلکسری که فوق‌العاده بازیکن خوبیه، گفته میشد با اسکوچیچ مشکل داره و هفته گذشتم بازی نکرد، اما این هفته بازی کرد و آقای اسکوچیچ هم گفت من اصلا مشکلی با ایشون ندارم، آماده نبوده که بازی نکرده. و عیسی آلکسری هم برای تیم نفت آبادان این هفته گلزنی کرد. ما صحبت آقای اسکوچیچ رو شنیدیم اما صحبت آقای دنیز رو نشنیدیم، چون ایشون در کنفرانس خبری قبل از بازی شرکت نکرده بودن. خبرنگاران هم به همین بهانه کنفرانس خبری بعد از بازی رو هم تحریم کردن، حضور پیدا نکردن و صحبت آقای دنیزلی رو به این خاطر ما نداشتیم و یه گزارش داریم در این زمینه که وقت نداریم بخوایم پخش بکنیم. خب صنعت نفت آبادان 2-1 تیم تراکتورسازی تبریز رو شکست داد و خدمتتون عرض بکنم که در جدول رده بندی تیم صنعت نفت در مکان پنجم جدول قرار گرفت با 15 امتیاز که شرایط خوبی است برای این تیم. لحظات پایانی برنامه همگام بالیک هست. تشکر میکنم از کارشناس خوب برنامه جناب دکتر محمد مؤمنی که تشریف آوردن، استفاده کردیم از حضور ایشون. سیامک احمدی صدا بردار بسیار خوبمون، احمد فرضی هماهنگی برنامه و در ارتباطات همکار بسیار خوبم حسن رحمانی رو داشتیم و سردبیر و تهیه کننده برنامه که احمد رضا طاهری عزیز زحمت کشیدن و ممنونیم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده و همینطور تشکر از گزارشگران عزیزمون در شهرستان هایی که گزارش های خوبی رو برایمون ارسال کردن. خیلی ممنونیم از شما به خاطر همراهیتون. شبتون بخیر و خدا نگهدار.